بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شب ولادت با سر سعادت وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام و ششمین وصی برحقش وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق هستیم. این دو ولادت رو به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنم. به مناسبت ولادت پیامبر که آورنده قرآن هستند و با رعایت مناسبت جلسه که یک جلسه قرآنی است، دقایقی را که مصدق هستم تلاش میکنم که پیرامون قرآن صحبت بکنم. پس اگر بحث من راجع به قرآن است، رعایت مناسبت جلسه است. از این جهت بحثم رو در دو قسمت عرض خواهم کرد. بخش اول دو نکته رو در رابطه با فضیلت قرآن بیان میکنم. نکته اول، خداوند وقتی میخواهند راجع به کتاب آسمانی موسی علیه السلام صحبت بکنند، بیانشون اینه در سوره مبارکه احقاف آیه 12 بفرماید بین که و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا. قبل از قرآن کتاب آسمانی جناب موسی، اون کتابی که تحریف نشده، نه اون که حالا هست، کتاب آسمانی جناب موسی قبل از قرآن امام بوده، قابل اقتدا بوده و رحمت. تفاوت قرآن با تورات در چیست؟ حالا اگر یک کتاب آسمانی رو مثل تورات بیان بکنه، سایر رو هم شامل می شود. و حسب اون چی که در روایات آمده، ما 114 کتاب آسمانی داریم علاوه بر قرآن. اونجوری که موجوده بخشی از زبور است و انجیل است و تورات، و اونجوری که صحیح هست کتاب شریف قرآن. تفاوت چیه؟ تفاوت رو از زبان وحی بشنویم. شخصیتی که قرآن در باب او بفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی که میفرماید وحی است، نه فقط اون چرا که در قرآن آورده، تمام کلامش وحی است و به دور از هوا و هوس است. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت امیرالمؤمنین رو خطاب میکند، یا علی سید الکلام القرآن، برترین کلام قرآن است. یعنی وقتی مقایسه میشه با تورات، از اون هم برتره. برتری تا چه حدی؟ کلام دوم باز از ساحت مقدس حضرت نبوی. حضرت میفرمایند به این که فضل القرآن على سائر الکلام که فضل الله علا خلقه، برتری قرآن بر سایر سخنان مانند برتری خداوند است بر بندگان. مقایسه قرآن با سایر کتب اگر تحریف نمی شدن مانند کلام خداست با کلام بشر. این تفاوت اول. فضیلت اول. فضیلت دومی که بیان می شود باز از قرآن. جناب موسی علیه السلام به میقات رفتن برای مناجات، با خدا گفتگو می کند. گفتگویش در سوره مبارکه اعراف آیه 143. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. زمان که جناب موسی به میعادگاه ما آمد و خدا با او صحبت کرد. در گفتگو بود. قال، با این گفتگویی که شروع شد در یکی از فرازا جناب موسی بیان میکنه. قال رب ارنی انظر الک. ترجمه فارسیش اینه: خدایا میخوام ببینمت، میخوام ببینمت. اینو موسی کلیم الله میگه، میخوام ببینمت. قال لن تران. جناب موسی، این که اصلا امکان نداره، هرگز من نمیبینی، هرگز. حالا برای که یک طمأنینه به جناب موسی بدهد، آیه را ادامه بده خدا: ولکن، پیغمبر مایی، ولکن انظر الی الجبل، این کوه رو نگاه کن، فإن استقر مکانه فسوف ترانی. این اگر در جای خود ایستاد تو هم منو خواهی. پس در وهله اول فهمود کسی امکان نداره من ببینی. در وهله دوم میگه اینو نگاه کن، اگر این در جایگاه خودش استقرار پیدا کرد تو هم من میبینی. آیه ادا پیدا میکنه: فلما تجلا ربه للجبل. حضرت حق تجلی کرد بر کوه، تجلی کرد بر کوه. جعله دکا. این تجلی موجب شد که این کوه با زمین یکسان شد، متلاشی شد، از بین رفت. و خر موسی صعقا. کوه متلاشی، جناب موسی علیه السلام بیهوش. بنابراین تجلی کوه رو، تجلی حضرت حق بر کوه رو کوه تعمل نکرد. اما وجود نازنین حضرت امیر، امیر المؤمنین علی علیه السلام، وسیع بلا فصل وجود نازنین حضرت رسول اکرم، در باب قرآن این کلام را دارد. حضرت می فرماین: فتجلا لهم سبحانه فی کتابه. خدا برای بندگان در قرآن تجلی کرده است. منتها من غیر ان یکونوا رأوا، بدون اینکه دیده بشه. این قرآن تجلی حضرت حق است. به همین دلیل است که وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرماید: ان القرآن حی لا یموت. قرآن زنده است و نمی‌میرد. چون تجلی خداست، چون خدا حیست و لایموت. در سنوات بهترین کتاب ها کهنه می شود، از بین می رود، اما قرآن کریم تراوت و شادابی و تازگیش را در طول سنوات هرگز از دست نمی دهد. این رمزش چی آقا؟ اون تجلی بودنه. یه نکترم برای اهلش میگم، اگر قرآن کریم مردم رو دعوت کرده است به این که اگر میتوانید نظیر من بیاورید، یه قرآن نمیتونید، 10 سوره نمیتونید، 1 سوره نمیتونید، 1 آیه نمیتوانید. اگر این ادعا رو کرده که نمیتوانید، دلیلش چیه؟ چون قرآن تجلی حق است، کسی میتونه خدا رو متجلی کند تا بتواند نظیر قرآن بیاورد؟ امکان نداری همچین چیزی. خب این دوتا فضیلت قرآن. عزیز درمون هم نکته خوبی رو بهش اشاره فرمودن، چون اخیراً شیطنتی است که قرآن رو چون نمیفهمی فارسی بخونی تجلی خدا رو تغییرش نمیشه داد، تغییر بدی اون دیگه تجلی خدا نیست، حالا خودت رو از فیض محروم میکنی، دیگه کاریش نمیشه کرد، اونو کاریش نمیشه کرد. این بخش اول بحث من. بخش دوم، انسان ها رو به جهت وابستگی و متعلق بودن به چیزی به 3 گروه تقسیم میکنن. برخی از انسان‌ها وابسته به دنیا، بهشون میگن اهل دنیا، تمام جهد و کوشششون دنیاست. طایفه ای از انسان‌ها اهل آخرتن، تمام تلاششون برای دار عقباست، بهشون میگن اهل الاخره. این طایفه دوم. سومین طایفه رو بهشون میگن اهل الله، نه با دنیا کار دارن نه با آخرت کار دارن، اینها فقط با خود الله کار دارن. اینا کیا هستن؟ من نه اهل دنیا رو میخوام معرفی بکنم نه اهل الاخره، بلکه اهل الله رو میخوام معرفی بکنم. معصوم می‌فرماید اهل القرآن اهل الله و خاصته. اونا این که با قرآن اهلیت دارن، اینها اهل خدا هستن، اینا خاصان درگاه خدا هستن، کسانی که با قرآن سر و کار دارن، خود خدا رو هدف گرفتن، نه آخرت رو، نه بهشت رو. نظیرش رو در بحث نتیجه عبادت شنیدید، حضرت مولا امیرالمومنین می‌فرماید به این که برخی عبادت می‌کنن حضرت حق رو برای استیفای بهشت، و برخی عبادت می‌کنن خدا را برای اجتناب از جهنم، اما برخی هم خدا را عبادت می کنن چون او را شایسته پرستش پیدا کردن. این فرقه سوم خیلی فرقه مهمی هستن. اینا نه اهل دنیا نه اهل آخرت هن، اینا اهل الله هن. این اهل الله رو معصوم ما اهل القرآن. خب پس اهل قرآن اهل الله هستن. این طایفه ای که اهل الله هستن 3 مرتبه هن، به 3 گروه تقسیم میشن. مغول به تشکیک میگن، یعنی مراتب دارن. شما نور داری کرب شبتابه، نور داری لامپ مثلا فرض فهم 1000 وات، نورم داری اسمش چیه؟ خورشیده. هر 3 در این که نورن، نورن مشترک، اما این چه حسه ای از نور رو دارد و اون چه حسه ای از نور رو دارد؟ اهل قرآن 3 مرتبه هستند. مرتبه اول، مرتبه ثانی، مرتبه ثالث. مرتبه اول مقدمه است برای ورود به مرتبه دوم، در این حال خودش موضوعیت داره، خودش اهمیت داره. بیان میکنم اهمیتش رو بیان میکنم. کسانی که بخوان اهل قرآن بشن، مرتبه اولش با چی حاصل میشه؟ با قرائت قرآن حاصل میشه. با قرائت سوره مبارکه مزمل آیه 20، فقر او ما تیسره، شما که اهل قرآن هستید بعدش رو بفرمایید، فقر او ما تیسره، هر آنچه که میتوانید از قرآن بخوانید. یعنی خود خوندن قرآن چیه ها؟ موضوعیت داره. خود قرائت قرآن موضوعیت داره. حالا همش رو نمیتوانید، هر چقدر که بیتوانید. وجود نازنین حضرت خطیبی بر طبت در سوره مبارکه نمل آیات 91 تا 92 مأموریت خودش رو بیان بکنه. در این آیات 3 تا مأموریت برای خودش بیان بکنه. 1، انما امرت ان اعبد هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء. اولین مأموریت من اینه که پروردگار این شهری را که احترامش را خدا قرار داده است بپرستم. بعد برای که شبهه نشه میگه خدا جاهای دیگه نیست، بلافاصله بعد از این فقره چه میفرماید؟ ولهو کل شای، همه چی ملوست. اما این شهر یک شهر، مراد کجاست؟ مکه. این خودش خصوصیتی داره. این اولین مأموریت من، پرستش خدا. لذا شما در اوصاف رسول اکرم وقتی در مقام تشهد میرسید به وجود نازنین شهادت میدهید که عبدهو و چی آقا؟ و رسولو. یعنی مقام عبودیت رسول اکرم اولین مأموریتشه و این مأموریت هم در حد اعلی انجام میشه که در جای خودش شاید بحث بشه. دومین مأموریت، و عمر تو ان اکون من المسلمین، من مأمورم که از تسلیم شوندگان باشم. این دومین مأموریت. و سومین مأموریت، و ان اتلو القرآن، که قرآن رو تلاوت کنم. من نقشم این نیست که فقط قرآن رو بیارم، تلاوت قرآن، این که من قرآن ها رو هم بخوانم، این جز مأموریت منه. معلوم میشه خود خوندن قرآن چی آقا؟ موضوعیت داره. برای این خواندن قرآن آدابی وجود داره، آدابی وجود داره. یکی از اون آداب، راوی میگه رفتم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام که در شب ولادت وجود نازنینش هست، قلت لعبی عبدالله از کلم آقا جان اقرأ القرآن فی لیلت، در یک شب تمام قرآن رو بخونم، کارام رو تعطیل بکنم، از بعد از نماز مغرب عشا شروع کنم به خوندن قرآن، یک شبان روز من قرآن رو بخونم. اقرأ القرآن فی لیلت، در یک شبان روز من قرآن رو بخونم. اینجوری خوب آقا؟ قال علیه السلام لا یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر، دوست ندارم قرآن در کمتر از یک ماه خونده بشه. امام به ما داره دستور میده قرآن رو که بخوای بخونی تو یه ماه بخون. تو این که میخوای بخونی آدابی داری، کسی که گوش میکند آدابی دارد. اینا جز بحث من نیست، اما مرحله اول بحث منه. تلاوت و قرائت قرآن ثمرش چیه؟ یک ثمرش رو بیان کنم از بحثش بگذرم. قال علی علیه السلام من انس به تلاوت القرآن لم توهشه مفارقت الاخوان، کسی که با خوندن قرآن مأنوس باشد، در هر ماهی یک ختم قرآن داشته باشد، کما این که فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام بود، زمانی که اب برادرانش جداست دیگه وحشتی نداره. این اشاره به کجاست آقا جون؟ اشاره به شب اول قبره. یه حدیث عالی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم فرمود در شبان روز زمین یعنی قبر 5 کلام رو به همه مردم میگد. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نامحرمیم چون گوش ما ساز آواز رو شنیده، چون گوش ما غیبت رو شنیده، چون گوش ما تهمت رو شنیده. کسی اینجا رو بپاد، این صدای آسمانی رو هم میشنود، ملکوتی است. یسبح لله من فی السماوات والارض، اون رو هم میشنوه. اون تا اگر الان نمیشنوی، منعش ما این، نه که این صدا نیست، این هست، ما مشکل داریم. رسول اکرم میفرماید قبر هر روز به همه مردم یه بیانیه، یه پنج بندی داره. بند اولش میگه انا بیت القربه و علیکم بالآنس. قبر به بنده و شما میگه من بیت تنهاییم، من خانه تنهاییم، با خودتون یه مونس بردارید بیارید. به رسول اکرم عرض کردن قیدن یا رسول الله مل آنس، اید که شب اول قبل با ما مونس باشه کیه؟ فقال رسول الله قرائت القرآن، قرائت القرآن، قرائت قرآن مونس شب اول قبره. این اولی ثمرش، ثمرات دیگه هم داره، من بحث نیست. خب اولین مرتبه برای اهلیت پیدا کردن به ساحت مقدس قرآن کریم قرائت قرآن است. خودش موضوعیت داره، اما در اون توقف پیدا نباید بشه. این باید مقدمه باشه برای مرتبه دوم. مرتبه دوم چیست؟ تدبر در قرآن. مرتبه دوم تدبر در قرآن است. کتاب انزلناه الیک مبارکون، این کتابی است پر برکت که ما به تو نازلش کرد، فرستادیمش به سوی تو که چه اتفاقی بیفته. لیدبروا آیاته، برای که در آیاتش تدبر بشوند. ولیتذکر اولو الالباب، البته از این تدبر صاحبان خرد بهره ها خواهند بود، اونان که اهل اندیش هستند. این هم دومین مرتبه است. دومین مرتبه تدبره. در این هم نباید توقف کرد. در عالم تنها چیزی که موضوعیت فی نفسه و به ذات داره ذات اقدس الهه. بقیه امور باید ما را برساند به خدا، ولی خودش موضوعیت ندارد. و البته چهارم است. سومین مرتبه از اهلیت پیدا کردن نسبت به ساحت مقدس قرآن عمل به قرآنه، که از این عمل به قرآن در روایت تعبیر به حمله قرآن می شود. حاملان قرآن رو شنیدید؟ حاملان قرآن، حاملان قرآن، حاملان قرآن، ای عاملان به قرآن. قال رسول الله حملت القرآن حاملان قرآن العاملون به، کسانی هستند که به قرآن عمل می کنن. حزب الله و اولیاء او، اینها تحت سرپرستی حضرت حقن و از دوستان خدا هستن. این حزب الله هم الغالبون، این حزب اللهی که هم المفلحون، این حزب الله کیا هستن آجون؟ العاملون بالقرآن. این آخرین مرتبه است. عمل 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 متخب این عمل اول باید قرائت بشه، تدبر بشه و بعد به عمل انشالله برسه. آوخ ببینید روایاتی که در باب حمله قرآن آمده، اشراف امتی حملت القرآن، شریفان امت من حاملان قرآنن، یعنی همون عاملان به قرآن. حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، حاملان قرآن که همون عاملان قرآن هستن توی بهش سرشناسن، عرفاء و اهل الجنه شناخت شده های بهشت هستن. باید تلاش بکنی به این مرتبه برسیم انشاءالله. خب ما میایم قرآن بیخون در محضر قرآن هستیم و میریم. ثمره در این محضر بودن چه باید باشد؟ چه باید باشه؟ اگر این نبود بدون در محضر قرآن نبودی. ما از این تیپ از روایات زیاد داریم. امام علیه السلام حضرت صادق فرمودن میخوای ببینی نمازت مورد قبول درگاه خدا شده یا نه؟ میخوای بدونی یا نمیخوای بدونی؟ اون این نماز که داری میخونی، حالا یه کسی میگه حاج آقا نماز خوندم به دلم نشست. اول نماز برای دل بنده و شما نازل نشد. برای اینکه به دل بنده و شما بشینه واجب نشده. پس اینکه به دلم نشست دلیل بر این نیستش که حالا حتما خدا هم همین نماز رو چیکار کرده؟ قبول کرده. از خودت ملاک نساز. شاخصه های دین ما رو قرآن و اهل بیت میدن. تمام؟ امام صادق علیه السلام فرمود ببین که میخوای بدونی نمازت قبول شده یا قبول نشده، ببین که چقدر از گناه دوری. هر چقدر که از گناه دور بودی به همون میزان نمازت مورد قبول حضرت حقه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء وال آیه رو امام داره میفرماد به دلم نشست پس نماز قبوله، نشست پس دوباره میخونم. نه آقا جون، نه این ورش، نه اون ورش. ببین چقدر فاصله از گناه داری. حالا ثمره این نشست و برخاست با قرآن چی باید باشه که اگر این اتفاق نیفتاد این ثمره وجود نداشت، یه کار بتالتی بود. البته قرآن درش بتالت وجود نداره، چون میگن حتی اگر قرآن رو حفظ هم داری از رو بخون، دستت هم بکش. چرا؟ چون هم چشمت ثواب ببره هم دستت. خب ثمره ثواب رو داره، لکن نهو به این که موجب معرفت و پختگی نشده. اگر بخواهیم این اتفاق بیفته، ببینید قرآن باید نشست و برخاستش چه اتفاقی باید درش بیفته. قال علی علیه السلام ما جالس هذا القرآن احد الا غام انه بزیاده او نقصان. معنوس با قرآن نشد کسی مگر اینکه یه زیادت و یک کمی در خودش احساس کنه، احساس بکنه چیزی بهش اضافه شده و احساس بکنه چیزی ازش کم شده. باید یک چیزی به شما اضافه بشود و چیزی از شما کم بشود تا این انس با قرآن باشد. امیر المومنی علیه السلام بفرمید خواه آجان این زیادتی چیه؟ اون کمی چیه؟ زیادت فی هدن، زیادی در هدایت و ایمان. او نقصان من اما کمی از زلالت و گمراهی. نشست و برخاست با قرآن هدایت آور است و از زلالت شما رو باید چیکار بکنه آقا؟ دور بکنه. هر کی که ختم قرآن کردی، هر چقدر دیدی در مسیر ایمان متسلبی و از زلالت و جهالت بدوری، بدون اون ختم قرآن تأثیرش رو داشته، بدون اون ختم قرآن تأثیرش رو داشته و باید به دنبال همین معنا باشیم. امید دارم که انشاءالله به عنایت خاصه حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما از قرائت قرآن به تدبر و از تدبر به عمل کردن به قرآن ترقی مقام پیدا بنماییم. برای بنده بسیار، اگرچه ما مجری بسیار محترمی رو داریم و ایشان خوب کارشون رو انجام میدن، به من اینجا وکالت میدن که من این مطلب رو بگم، برای بنده بسیار سعادت بخش است که در این جلسه محفل قرآنی که از قراء ممتاز استفاده میکنیم و بهره میبریم، ما نمیخوایم بگیم که بانی هستیم و این حرفا، میزبان هستیم. میزبانی هم به این معنی که همون دم در میستیم، که ما میزبان انشاءالله حاملان قرآن هستیم. و امید دارم که انشاءالله نفس گرم این عزیزان قاری گرمتر و سوزانتر و تأثیراتش بیشتر و بیشتر در همه ما باشد. برای سلامتی امین آقایون، سلامتی خودتون، وجود ناظرین حضرت امام زمان و برای عرض تبریک به ساعات مقدسشون به مناسبت ولادت باسر سعادت پیامبر عزیز و شأن اسلام و وجود ناظرین حضرت امام صادق، سه صلوات.